أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا تخيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بحث کوتاه مربوط به مسائل قبل مونده است تا برسیم به قصه حضرت صالح. در جریان حضرت سلیمان سخن از اسماء مطرح شد که اسماء الهی است و اینها با اسماء الهی کار میکنند. تله بحث قرآن از سوره مبارکه ما بقره با این اساس و پایه شروع شد که هم کتاب تدوین هم کتاب تکوین با اسماء الهی تفسیر می شود. کتاب تدوین یعنی قرآن کریم بعد از هر آیه یا قبل از شروع به مطالب اون آیه در صدر اون آیه بعضی از اسمای حسنای الهی ذکر می شود. اون اسما ضامن مضمون اون آیه است. اگر آیه آیه رحمت و مغفرت باشد پایانش ان الله غفور و رحیم است به مانند آن، یا از اسم شروع می شود به مسما یا از مسما شروع می شود به اسم. یعنی در اول آیه یا اسم الهی است نظیر این که هو الذی کذا و کذا که در اوائل سوره مبارکه رد از وحدت به کثرت شروع شده، در بخشای دیگر همون اوائل سوره رد از کثرت به وحدت، اونجا که از وحدت به کثرت است در اول آیه در هو الله الذی کذا و کذا، اونجا که از کثرت شروع شده به وحدت خلق شده، همون به فعل ارض قطع و متجاوراتون کذا و کذا و کذا این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. به فرمودی قطع زمین است، در یه قطع زمین انواع میوه ها درخت ها برگ ها طعم ها بوها هست و همین ها نشان خدای واحد عزیز و غفار است. که این تفاوتی که از وحدت به کثرت یا از کثرت به وحدت در اوائل سوره مبارکه رد بحث شد. کتاب الهی را یعنی قرآن را اسمای حسنای او تفسیر میکنند. این مال کتاب تدوینی. کتاب تکوینی خدا، کلمات تکوینی خدا یعنی آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین، اونم با اسمای الهی داره می شود که فرمود به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی و مانند اون چیز دعای پربرکت سماط و ندبه و ادعیه و مناجات دیگه است. و روشن شد که اسما حقایق خارجی هستند، مظاهری هم دارند، الفاظ نیستند، مفاهیم نیستند و ماننده. عالم را اسمای الهی اداره میکنند و فرشتگان با اسمای الهی آشنا میشوند و عالم را به اذن خدا تدبیر میکنند، میشود مدبرات امر. همین اسما که باعث تدبیر عالم است و همین ملائکه که با آگاهی از اسما مدبرات امرند، اینا شاگردان انسان کاملند که نمونه واردشون اهل بیت علیهم السلامند که فرمود و علم آدم الاسما، بعد فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا. در اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که منظور قضیتون فی واقعه نیست، منظور شخص حضرت آدم نیست، منظور انسان کامل است. انسان کامل در هر اصلی به صورت یک پیغمبری ظهور میکند، گاهی آدم است، گاهی نوح است، گاهی ابراهیم است، گاهی انبیاء دیگر علیهم السلام. رو این پایه، این پایه یعنی این پایه که بیش از 30 سال است که اینجور بحث میشود، یعنی انسان کامل معلم ملائکه، محور درس اونها هم اسمای حسنای الهی است. با اسمای الهی انسان کامل ملائکه را آشنا میکنند، اونها میشوند مدبرات امر. حالا اگر 4 تا روایتی 5 تا روایتی در قصه سلیمان امثال سلیمان آمده است که ما این کار را کردیم، ما 1 میلیارد مطلب بالاتر از این را اول گفتیم، روی اون مطالب گفته الان 30 سال داریم بحث میکنیم. بنابراین نباید توقع داشته باشید که چرا فرونجا روایتی که وارد شده که ما گفتیم این رو ما نگفتیم. حالا شما دیر آمدید، یه مطلب دیگه است. قرض اینه که پایه قرآن اینه، اساس قرآن اینه، انسان کامل عالم اسما هستند. 1 اون اسما را یاد ملائکه میدن، 2 ملائکه با اون اسما دارن کل عالم را تدبیر میکنن، 3 و اگر یه روایت صحیحی یه جا پیدا شده این میشه دلیل، و اگر ضعیف بود میشه معید. برابری سلیمان و امثال سلیمان هر کاری که میکنن زیر پوشش اون اسماست. و در این روزهای اخیرم از زیارت جامعه که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه 14 داشته نقل کرده، اون هفتمیش هم نقل کردیم این روزها که در زیارت هفتمه از زیارت های جامعه کلمه مظاهر بر اهل بیت علیهم السلام اطلاق شده است که اینا مظاهر اسماء حسنای الهی است و کل عالم با اینها داره ایدار میشه. امروز هم به وجود مبارک حضرتی که به یمنه روز غلبرا و به وجودی سمت تر عرض و سما داریم، در هر اصلی امام هادی اینجور بود، امام جواد اینجور بود، امام رضا اینجور بود، امام کاظم اینجور بود، سایر ائمه علیهم السلام بودن. این مطلب اول. اما درباره این تنکیر عرش، تنکیر عرش خیلی مهم نیست، برای اینکه تختی رو در مدت کوتاهی از چندین فرسخی آوردن، بعد جا به جا کردن، لوازمش عوض کردن، رنگ خصوصیاتش عوض کردن، این معجزه نیست. آوردن تخت از راه دور به اندک زمان قبل از ارتداد طرف، این معجزه است. مطلب سوم آن است که این احاکزا عرشوکه کذب نیست. ما یه سوال داریم، اینا جزء ابتدایی ترین بحث های ادبی است، هر جا جابود که آدم نمیره بشینه که یه سوال داریم، یه خبر. سوال نه کذب است نه صدق، چون سوال انشاست، انشا خبر نیست. اگه خبر نبود نه صدق است نه کذب. از اون سوال کردن آیا تخت تو شبیه این است، سوال است. این نه صدق است نه کذب، این آزمایش هوشه، نمیشه گفت این کذبه. اگر روشن بشه الانشاء و ما هوه، الاخبار و ما هوه، صدق و کذب وصف خبره، انشاء صدق و کذب برنمی دارد، این سوال ها تو این مجلس وزیر مطرح نمیشه. خب اها کذا عرشوکه، اینجا برای صدقه اسم نیست. یه وقت سوال بکنن که این تخت تو، یه همچه سوالی نبود. سوال معناش اینه که ظاهرا این تخت یه چیز است، تخت شما چیزی است. ما شنیدیم شما تخت دارید، آیا تخت شما شبیه این تخت است یا نه؟ او هم هوشمندانه گفت که انه هو و گویا خودشه. خب اینا مطالبی است مربوط به بحث‌های گذشته. معجزه نبود، اگه معجزه بود برکت وجود مبارک سلیمان بود. هر کرامتی رو معجزه نمیگن. اگر با تحدی همراه باشد میشه معجزه. فرق کرامت و معجزه رو تو کلام لابد دیدید. اگر کسی دعوایی نداشت، ادعایی نداشت، ولی مریضی رو شفا داد و مرده‌ای رو زنده کرد و مانند اون، این کرامت است که اولیاء الهی داره. اما اگه دعوایی داشت، ادعایی داشت، گفت من پیغمبرم، من امامم، برای اثبات دعوای خود خرق عادت کرد، این میشه معجزه. الفرق بین کرامت و معجزه این تو کلام آمده. هر کرامتی خارق عادتی معجزه نیست. معجزه اونجاست که با تحدی همراه باشه. خب اما این که قصه سمود را و جریان صالح سلام الله علیه را ذات اقدسه را بعد از جریان سلیمان ذکر، آیه 16، این که آیه بخیر است که اصلا تو مسئله امانم اسلام ایمانی است. آیه 42، بکن نامسلمی، یعنی ما قبلا منقاد بهش بودیم، میدونستیم حکومت مرکزی شما رو کار به اسلام واقعی ایمانی ندارد دیگه. یعنی ما قبلا شهده بودیم حکومت مرکزی شما را که شما مسلط بودید بر انس و جن و تیر و اوتین العلم من قبلها. همونجا که اینها مسلمان بودن، یعنی منقاد و پذیرفته بودن حکومت مرکزی رو، در کنار همون بلا فاصله گفته سر ادامه شرکشون کذا و کذا بود و صدها ما کانت تعبد من دون الله اینه. چون بعدش دارد به صدها، آیه 43 این است، به صدها ما کانت تعبد، برامشون اسلام ایمانی نبود دیگر. یعنی ما قبول داشتیم این بیانی که سلیمان وجود بارک سلیمان فرمود اینا مسلمان بیان، یعنی منقاد حکومت مرکزی بشن. بعد وقتی که آمدن با ارائه معجزه او رو روشن کردن و این شرک و بت پرستیش به توحید تبدیل شد، گفت اسلم تو مع سلیمان، نه اسلم تو لس سلیمان. اونجا که وجود مبارک سلیمان فرمود لا تعلو علیه، با آیه 19 سوره دخان گفتیم فرق دارد. اونجا لا تعلو علالله بو یعنی موحد باشید، اینجا لا تعلو علیه یعنی حکومت مرکزی من را قبول کنید. اینم که فرمود قبل از این که قبلن یعتون مسلمین، یعنی قبل از این که بیان منقاد حکومت مرکزی من بشن. و اون بانو هم گفته بود که اوتی در علم من قبل و کنا مسلمین، ما قبلن تابع حکومت مرکزی، یعنی عظمت حکومت مرکزی رو پرواپذیر گفته بودیم. بعد از همین جمله بکنا مسلمین دارد میگه سر بت پرستی اینها همون سوابق اینها بود و صدها ما کانت تعبد من دون الله. بعد وقت جریان سرح مورد پیش آمد و اون معجزه رو دید، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. خب اما جریان سمود مستحضری که الان تقریبا دهمین سوره است که قصه سمود را ذات اقدس اله مطرح میکنند، یعنی 10 بار این قصه بازگو شد با تفاوت هایی که در این سوره بود.
عمل که بین عالمی هم به تکمیل و تشریح هماهنگی است. بالاخره اونجا سنن و قوانین الهی هم تشریح و اداره میکنه، هم عالم تکمیل داره. خب در تشریح که هر بشه مشخصه، اما در دارات تکمیل شما اون سب متحل سبون فقط مادر درات امراه همون سنن الهیه. شما برای حسنهای اصلی
بله یه سنن الهی حقایق خارجی هم دیگر بله دیگه، این اسمای اسنایلی اشاره شد در 4-5 روز قبل که حقایق خارجی هستند، لفظ نیستن، مفهوم نیستن، قانون نوشته نیستن، حقایق الهی هستند. حقایق الهی هم سنن الهی است دیگه.
آره دیگه، سوال مطرح بزرگان می فرمود اگر از قبیل دفت نیست یه حقیقته، او باید در قلب یک انسان عابد عالم بتابه تا او را مدر اسمای حسنا کنه، تا اردشمور خدا در اون مطرح از خود
بله خب همینی که اینا میشه مظهر دیگر.
در تو عالم تکوین چجوری؟
عالم تکوین مظهریت مال عالم تکوین دیگه، عالم تشریح که مال درس و بحث است، عالم تکوین مال مظهریت است که تو زیارت جامعه هفتم دارد که اهل بیت انسان‌های کامل مظهر اسمای حسنایان دیگر. تو ذیل آیه سوره مبارک اسلام که اسماء حسنا مطرح شد، اون روایاتی که ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا اونجا خونده شد دیگر، یعنی حقیقت سنن الهی در ما ظهور کرده. ما مظهر سنن الهی هستیم اولا، این رو به ملائکه آموختیم، ثانیا ملائکه از ما فرا گرفتن، ثالثا با این سنن الهی جهان رو اداره میکنن، میشن مدبرات امر، رابعا با این پایه این تفسیر شروع شده دیگه. خب در جریان قصه صالح سلام الله علیه که بعد از قصه سلیمان علیه السلام ذکر شد، این قصصی که در قرآن کریم در کنار هم است، گاهی به لحاظ اون مطالب مناسبی است که در اون سوره تر شده. در یک سوره مسئله توحید است یا وحی است یا نبوت است یا معجزه است یا معاد است یا برزخ است و مانند اون که مطرح شده، تناسبی که در قصص این انبیاء علیهم السلام هست به مناسبت اون مطلب اساسی قصص این انبیاء می آید. این یک وقت است به لحاظ تاریخی می آید، اول قصه جریان اصل آدم است، بعد ادریس است، بعد نوح است، بعد انبیای ابراهیمی است، بعد وجود بارک یعقوب و یوسف و اینهاست، بعد موسی و عیسی و اینها. این به لحاظ سیر تاریخی، این دو که به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ سرزمین است نه به لحاظ زمان، که جریان قصص سوره مبارکه نم ظاهر از همین قبیله، وگرنه قصه هود که مال قوم عاد است باید قبل از ثمود ذکر می شد یا اصلا در اینجا ذکر نشده، برای اینکه بین سرزمین فلسطین و یمن سرزمینی بود که قصه لوط در اونجا واقع شده، سرزمینی بود که قصه صالح پیغمبر در اون سرزمین واقع شده. تو این بخش خاورمیانه که بخش مربوط به یمن بود، بخش به فلسطین بود، بخش بین یمن و فلسطین بود، اینجا قصه حضرت صالح و حضرت لوط را اینجا ذکر کرده. جریان هود که قوم عاد را رهبری میکرد، لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا تو این بخشا نیست. برابر این قصص قرآن گاهی به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ زمین است، گاهی به لحاظ زمینه است. اینجور نیست که در هر جا که قصه نقل میشود را همون داستان تاریخی باشه. در سوره مبارکه اعراف بخش صالح قوم صالح آمده، تو سوره توبه آمده، تو سوره هود آمده، تو سوره حج و مؤمنون آمده، در مؤمنون بیشتر از حج آمده، در سوره شعرا آمده که قبلا گذشت، الان در سوره اسراء آمده و الان در سوره مبارکه نملی. اگر در این قسمت ها خیلی مبسوطن بحث نمی شود، برای این تقریبا دهمین یا نهمین بار است که این قصه اینجا ذکر میشه. خب فرمود ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، که منظور اخوت چیست، نسبت وجود مبارک صالح با ثمود چیست، اینا تو بحث های سوره مبارک شعرا هم گذشت. پیام رسمی وجود مبارک صالح بود ان اعبد الله، موحد باشید. یا عده ملحد بودن یا مشرک، ایشون فرمود عبادت را باید، الهیت را باید پذیرفت و توحید را در کنارش قبول کرد. مردم اون سرزمین دو گروه شدن، فیضا هم فریقانه. چون دو گروه شدن نفرمود یختصمانه، فرمود یختصمونه، جمعیت بود هم اونها و هم اینها. اون گروه مؤمن با گروه غیر مؤمن به نام ملحد و مشرک، اینا در خصومت های فرهنگی و فکری بودن. اصلش رو به صورت تثنیه ذکر فرمود، فرعش رو به صورت جمع، فیضا هم فریقان یختصمون. خب وجود مبارک صالح به اینا چی فرمود؟ فرمود بگی شما دو تا راه داری، یه راه طیب و طاهر، راه حسن است که راه سعادت است، یه راه خبیث و رجس و رج که راه سیئه و الحاد و شرک و بت‌پرستی است. چرا عجله دارید که این راه را برید؟ خب اون راه که براتون بازه، اون راه عبادت، اون راه حسنه، اون راه فیض و فوز که بازه. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، شما قبل از این که به طرف حسنه و ایمان و توحید و فضیلت برید به دنبال شرک و بت‌پرستی را افتادید، آقا چرا این کار رو میکنید؟ لولا تستغفرون الله، شما از شرک و بت‌پرستی اگر توبه کردید خدا میپذیرد، راه حسنه باز همیشه برای شما. لعلکم ترحمون، این لعلکم در همه موارد هست، برای این که معلوم نیست انسان عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. حتی در جریان صوم که فرمود کتبه علیکم و سیام لعلکم کنارش هست، این چنین نیست که اگه کسی روزه گرفت یا نماز خوند الا ولا بد به بهش میرود، راه های فراوانی از عقبه های کهوت هست، این در حد لعله است دیگر. اگر انسان جزم داشته باشد که همین فضیلت الا زمن الموت هست، بله اونجا دیگه سعادت قطعی است. اما این فراز و فرود به تعبیر عطار کم نیست، لذا در همه موارد با لعله ذکر می شود، لعلکم ترحمون. خب اما اون مشرکینی که بت پرستی داشتن و رو بر توحید مقدم داشتن، حرفشون چی بود؟ اگر کسی توحید را نپذیرد، خدایی را قبول نداشته باشد، ناچار است به وثنیت و سلمیت و خرافات بسنده کند. این مسئله شانس، این مسئله بخت، این مسئله صبر و جفت، این مسئله عدد 13، این مسئله نخودبازی ها، اینا همشون خرافات است برای پر کردن اون خلاء فکری. انسان بالاخره احتیاج دارد، خودش محتاج میبیند و این احتیاج حق است، محتاج بودن و حق است، اما نمیدونه به کی محتاجه، به چی محتاجه. اگر به اون حق تکیه نکند، ناچار به خرافات مراجعه خواهد کرد. این گروه به خرافات به نام شانس، به نام بخت، به نام تطیر، تشعوم، فرو مرغ آمد خود بدقدم است، فرو مرغ آمد خود بدقدم است، این شعومت، مشعوم نه میشوم نه مشعوم، شعامت، زشتی را به خوندن این مهره ها اسناد می دادن. لذات از تشعم به تطیر تعبیر می کردن، چون این شعامت را با طیور و پرنده ها و پرکشیدن تیرها رون آداب جاهلی تطبیق می کردن. لذا از تشعم به تطیر یاد می شد، و این که در حدیث دارد تیاره برطرف شدم ناظر اون. خب اگه کسی موحد نباشد، ناچار به بخت و شانس بسنده کند، تکیه کند. وجود باری صالح فرمود این چه خرافاتی است که شما دامنگیر شما شده. فرمود اونا گفتن اتیقال و تیرنا بکه به من مگ، شما باعث بدقدمی بودید، شما باعث فقر و فلاکت و عقب افتادگی ما شدید. قالو تیرنا بکه به من مگ، فرمود طائرکم معکم، تو سوره مبارک یاسین هم خواهد آمد که طائرکم معکم، این بدقدمی نه از خود شمایی، یه آدم جاهل نه هست دیگه. اینی که فهمود بر رجز فهجر یا فهمود انما المشکون نجسون، یعنی نه هست دیگه، یعنی پلید است. این انسان بدفهر، انسان بدعقیده، انسان بدباطن نجس دیگه، نه هست. فهمود نه هست خودتونی. شما منحوسانه فکر میکنید، یک کجدوی دارید، دو هر که کج کند کج دوی کج آیدت جف و القلم، این سه. وگرنه از طرف ذات اقدس اله جز مهربانی و رحمت چیز دیگر مقرر نشده. فرمود طائرکم عند الله، تو سوره مبارکه یاسین داره طائرکم معکم. این نحس با خود شماست. چی نحسه تو عالم؟ صبر و جف نحسه چیه؟ فرون پرنده خود نحسه چیه؟ عدد 13 نحسه چیه؟ شانس آوردیم و نیاوردیم چیه؟ یه راه منظمی، سنت الهیست، قضا و قدر است، برابر عدل، بالعدل قامت السماوات و الارض. طائرکم معکم، یعنی خود شما نحسی، نحوستی در کار نیست. اون بیان نورانی هست که حادی سلام الله علیه که مرحومه صاحب توفل اغول نقل کرده است، اون از غرر روایات ماست که اون مسعود علی بن مسعود از کیه خدمت حضرت رفته فرموده به اینکه چه روز نحس بود. و اون نحس خودتی، چی نحسه؟ زمان ظرف حوادث است. مگر ظرف بدی و خوبی داره؟ این عمل را شما تو این ظرف ریختی، این عمل تلخ و بد است، شما رو تلخ کام کرده، حالا بخواه ظرف بشکنی؟ حوادث در ظرف زمان اتفاق می افتد. حالا روز 13 نحسی یعنی چی؟ روز 14 فلانی چیه؟ نمود خودت نحسی. بله، اما خیر و شر رو فهمود با صدقه حل میشه. سیرو علی اسم الله، همون روایات، حتی در قمر و عقرب، قمر در عقرب کاری به زمان ندارد. ما بالاخره موجودات گسسته از موجودات سمایی که نیستیم. این اجرام آسمانی در ما اثر دارد. چه اثر دارد؟ او را اهل بیت باید بگن. فرمود قمر در عقرب باشه، شما عقد بکنی مشکل داره، سفر بکنی مشکل داره. یعنی اگر سیر قمر به جای رسید، به برج عقرب رسید، چون مستحضرید این دایره البروجی که ترسیم کردن، چند تا ستاره است که در آن برج فروردین به صورت بره، گوسفند کوچک به صورت بره در آمده، میگن این برج حمله. بعد در 30 روز دیگه در اردیبهشت چند تا ستاره است که به صورت گاو هست، میگن سور حمل و سور. چند تا ستاره است که به صورت جوزاست که ما خرداد به صورت جوزاست، حمل و سور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله تا. خب این ماه که دارد حرکت میکند، اگر برابر با برج قمر در عقرب بشود، این برج قمر، این قمر در برج عقرب چند ستاره است که به صورت عقربه، اگر این قمر از نظر سیر به جایی به، چون اینا که تو منطقه البروج حرکت نمیکنن که، قمر همسایه ماست، این دیگه تو فلک هشتم که به اصطلاح پیشینان حرکت نمی کند، اگر محاذی برجی بشود که در اون برج چند تا ستاره است به صورت عقرب، در این محدوده ای کسی نکاح بکند، سفر بکند، خیر نبیند. تو همین محدوده هم فرمودن سیر و رسم الله صدقه بدید. این چی نیست که مسافرت حرام باشد، این یه واقعیت خارجیه است، این کار به زمان ندارد. اون بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که در توفر و قول آمده، نظر به زمانه. و اون زمان چه عقصی داره؟ زمان ظرف حوادثه. اما یه حادثه آسمانی موجود واقعی است، اون رو نمیشه انکار کرد که بگیم حالا اگر قمر در برج عقرب بود ما نکاح کردیم یا نکردیم فرق نمیکنه. نه خیر، اونی که از کل اوضاع با خبر میگه فرق میکنه. و همو فرمود سیر و علی اسم الله صدقه بدید، با فلون دعای کارم بجام بدید، اب نداره. بله دیگه، زمان چیزی ندارد، اون متضمن است که باعث میکنه میشه کند. اون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود من بشرنی به خروج سفر بشرتو بالجنه، چو خودش به لقاء الله میرسد. فرمود اگه کسی بشارت بده که ما سفر تموم شد، من او رو به لقاء الله بشارم، چو برای اینکه بهترین بشارت رو دارد به من میدن. اون برای اون جهده. وگرنه خود زمان به ما انه زمان نحس نیست، اون مظروف است که این زمان را، این ظرف را پر اثر یا کم اثر، بد اثر یا خوش اثر میکند. مال اون مظروف است، نه مال این ظرف. این روایت را که صاحب تحف العقوب در جریان است حاضر سلام الله علیه، همون اولین روایتی به عنوان مطالب آموزنده حضرت نقل میکند، فهمود که چه نحسی برای زمان است. تو جرم خودت رو به عهده زمان میگذاری. خب فرمود به این که طائرکم معکم، بر ایامش بر اونا نحسات بود. دارد که سخرها علیهم سبع لیال فی یوم نحس مستمر، این یوم همون روزی که برای این گروه نحس است برای مؤمنین و انبیا سعد است، برای این که عذاب آمده بساط اینها رو به هم چیده. و اگر نه، اگر خود این ذات این روز ذاتا نحس باشد، برای هر دو گروه نحسه. در حالی که همین فی یوم نحسن، یعنی نحسن فی یوم نحسن مستمرن، همین روز یوم سعد مستمرن لنبیه و قومی، اونجا هم که فی ایام نحسات است، برای پیغمبر و مؤمنین ایام سعیدات است. این چیز نیست که اگر برای او نحس بود کل زمان نحس است، برای همه نحس است. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه هست، فرمود به این که چی میگه اگر کسی امروز بره جنگ شکست میخوره؟ هر دو شکست میخوره، یا او یکی شکست میخورد؟ پس یکی پیروز میشه یکی شکست میخورد. این طور نیست که این روز ببین حالا این روز ماله کیه. اون طائر رو کن معکن، حضرت در نهج البلاغه به این کسی که میگه امروز اگه حرکت کنی شکست میخوری، ها من شکست میخورم یا او، بالاخره یکی شکست میخوریم دیگه، هر دو هم امروز حرکت میکنی، تو حواست جمع بکن. طائرکم معکم، این برهان وجود داره که هست در نهج البلاغه، برای اینه که اگر کسی کجرد برای این روز اگه جنگ بکنه شکست میخوره، اگر کسی راست رود امروز پیروز میشه. ما هر دو با هم داریم می جنگیم، هر دو که شکست نمی خوریم که. خب پس این که فرمود فی یوم نحسن مستمرن یا ایام نحسن ایام نحسات، این برای کفار و تبهکاران که عذاب الهی دامنگیر اونها شده. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، البته نحسه، ولی همین ایام برای پیغمبر و مؤمنان به اون پیغمبر علیه السلام یوم سعد است. فرمود قال طیرنا بک و بمن معک، قال طائرکم عند الله. این قضا و قدر است که عند الله تنظیم کرده. شما چی میخواد حرکت کنی؟ راه خوب بری نتیجهش خوبه، راه بد بری نتیجهش بده. این زمان ظرف است، تقصیر نداره. بل انتم قومون تفتنون، شما هستی که در مرز آزمونید. اولا اگر این آزمون را بعد عمل کردید گرفتار فتنه می شوید، ثانیاً حدوثاً این افتنان به معنای آزمون است، بقاءاً این افتنان به معنای همون فتنه است در اثر طائرکم معکم. این مال این نه، قضا و قدر به دست الله هست، تنظیم کرده. قضا شانس و اقبال که امر شانس و صبر و جهد و اینا خرافاته، اما قضای الهی نه که این راه را بری فرون اثر داره، اون راه را بری فرون اثر داره. کی تنظیم کرده؟ ذات اقدس اله. یه حساب و کتابی در کار است. لذا دعا، صدقه، استجابت، اینها ارتباط با اوست که او تغییر بده. یا مبدل السیئات بالحسنات یا غافر الخطیئات. خب نه، قبلش هم همین است که بعضی ها به عمل است، بعضی هم به عطایای الهی است. گاهی ذالک فضل الله های یعطیه من یشا، نمیشه قضای الهی را محدود کرد. اونجا به کی میدهد، به کی نمیدهد، کرا امتحان میکند، کرا امتحان نمیکند، اونا مشخص نیست. اما این راه ها را برای ما مشخص کرده، قضا و قدر الهی است. پایان این راه قضا و قدر الهی است، تغییر این قضا و قدر الهی است. مسئله صدقه، صله رحم، دعا، اعتکاف، اینا تو همین جدول قضا و قدر الهی قرار دارد. این چنین نیست که اگر قضا و قدر الهی است جعفر قلم چرا دعا کنی؟ نخیر، جعفر قلم که اگر دعا کردی این چنین می شود، صله رحم کردی این چنین می شود، صدقه دادی این چنین می شود. این چوب لا چرخ قضا و قدر نمی گذارد، خودش از جدول های قضا و قدره. همونطوری که عمل صالح تو جدول قضا و قدره، دعا و صدقه و صله رحم و دعای پدر و مادر امثال ذلک، اینا تو همین محدوده است که اگر کسی مشمول دعای پدر و مادر بود بعدش عوض میشه، صدقه داد عوض میشه، صله رحم کرد عوض میشه. خود همه اینها جزء سنن الهی است. خب و کان فی المدینه، جناب زمخشری در کشاف دارد به اینکه منظور از این مدینه همون هجر است، که لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، این مدینه همون شهر هجره. یه چند گروه فاسد مفسد غیر مسلح تو مدینه تو این هجر بودن. خب اینا چی کار میکردن؟ اینا دیدن که وحی و نبوت این پیغمبر به نام ساره سلام الله علیه دارد فراگیر میشود، اینا تصمیم ترور گرفتن، توطئه قتل گرفتن، گفتن ما تبعید کردن، گفتن شبانه حمله میکنیم او مؤمنین رو میکشیم، بعد به دوستان و بازموندگانشون میگیم که ما نبودیم و بساطش بر میشینیم. ذات اقدس الا این داستان رو نقل میکنه، میفرماد به اینکه اینها نمیدانستن که ما اینها رو با دست خود اینها داریم میگیریم. اینا مکروا و مکر الله و خدا خیر ماکین است و هم لا یشعرون. اگر خدا بخواهد کسی را بگیرد با دست او میگیرد، با توطئه او میگیرد، با نقشه او میگیرد. و بود اینا قصد کردن که صالح سلام الله علیه و همراهانش را بکشند، ولی ما همه اینها را به هلاکت گرفتار کردیم. الحمدلله رب العالمین.